مجموع برنامه بخش سوم رادیو سبا شنونده برنامه بعدی ما باشید. بفرمایید.
همسفر بابا.
بله.
داری کتاب میخونی؟
نه دخترم.
اما
نینو داری میگی؟ این کتاب نیست بابا جان، آلبومه.
آخ جون، من عاشق تماشا کردن عکسای تو آلبومم.
پس بیا اینجا کنار بابا بشین تا با هم عکسا رو تماشا کنیم. بیا.
ها چقدر قدیمی هن این عکسا. بابا این آقای کیه؟
یعنی واقعا نشناختیش؟
چرا فهمیدم، این آقاه با بزرگه.
آفرین دخترم، آفرین.
چقدر با بزرگ و مامان بزرگ تو این عکس جوون بوده.
ای بابا، امان از روزگار.
راستی بابا، اینجا کجاست؟ با
اینجا...
بزرگ و مامان بزرگ این عکسای قشنگو کجا گرفتن؟
یکم دقت کن، دقت کن سبا.
نمیدونم. راست میگی بابا؟
بله معلومه که راست میگم.
یعنی اینجا راستی حرم حضرت عباسه؟ آخه بابا بزرگ مامان بزرگ کی رفتن حرم حضرت عباس که من خبر ندارم؟ ها؟
هی بابا، خیلی وقت پیشا، اون موقع شما خیلی کوچیک بودی بابا جون.
خوشحال مامان بزرگ بابا جون. راستی بابا، حرم حضرت عباس هم تو کربلاست؟
بله دخترم، حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام تو فاصله حدود 378 متری شمال شرقی حرم حضرت امام حسین علیه السلام تو کربلا. شیعیان فاصله بین این دوتا حرم رو بهش میگن بین الحرمین.
من همیشه فکر میکردم حرم حضرت عباس باید خیلی کوچیک باشه، اما اینطوری که تو این عکس‌ها پیداست خیلی بزرگ و باشکوهه. بابا این میدونی که با بزرگ کنارش عکس گرفته کجاست؟
این میدون همون میدون بزرگیه که هر دو آستان، یعنی هم آستان حرم حضرت عباس علیه السلام و هم آستان حرم مطهر امام حسین علیه السلام رو در بر گرفته. مزار حضرت عباس علیه السلام تقریبا وسط حرم واقع شده و روی اون صندوق خاتم کاری شده یه بزرگی قرار داره که با گذشت زمان تعمیراتی هم روی اون صورت گرفته.
اون صندوقی که ازش حرف میزنی تو این عکس پیداست. بابا جنس این صندوق از چیه؟
روی صندوق ظریحی از جنس نقره وجود داره که به همت سید محسن حکیم و با تلاش هنرمندای خوب اصفهانی ساخته شده. با حدود 400 هزار مثقال نقره خالص، 8 هزار مثقال طلا.
باید ساختش خیلی کار برده باشه، مگه نه بابا؟
بله، این ظریح بعد از 3 سال کار مداوم توی سال 1385 هجری قمری توی حرم حضرت عباس علیه السلام نصب شده.
سفر، کاری از رادیو سبا.
رضا سلام، خسته نباشی.
سلام سبا. سلام بابا جان.
سلام پسرم، خوبی؟ خسته نباشی.
ممنونم، ولی بابا واقعا خیلی خستم. آخه امروز تو دانشگاه یه پسره هر چی که هی اینا چیه بابا؟ اینجا رو ببین، چه عکس قشنگی.
آره
وای بابا بزرگ، تو این عکس چقدر جوان خوشتیپه. اینجا کجاست بابا؟
من بگم رضا؟
نه بذار خودم حدس بزنم. خب فکر کنم حرم حضرت عباسه. آره حرم حضرت عباس علیه السلام. آره
آفرین پسرم، از کجا فهمیدی بابا جان؟
خب آخه من یکی دو هفته پیش به خاطر تحقیقی که استادمون به هم داده بود کلی درباره حرم حضرت عباس علیه السلام مطالعه و تحقیق کردم.
چقدر عالی. پس حتما الان میتونی درباره امارت حرم برای خواهرت یه توضیحاتی بدی. آره
آره چرا نتونم بابا.
آخ جون، خب بگو دیگه رضا، بگو.
بذار اول یه عکس واضح تر پیدا کنم. آها این خوبه، اینجا رو ببین سبا.
خب
ببین، چهار طرف امارت حرم حضرت عباس علیه السلام چهار تا رواق ساخته شده که قرینه همدیگه هستن و ابهت خاصی به بنای حرم دادن.
آره قشنگ مشخص.
این چهار تا رواق به همدیگه منتهی میشن. در ضمن جالبه بدونی که سقف و همه دیوارای امارات حرم حضرت عباس علیه السلام رواق‌ها به دست هنرمندای ایرانی آینه کاری شدن. علاوه بر این گنبدی که تو عکس میبینی، اینهاش ببین، این همین گنبدی که بر فراز ظریف بنا شده سال 1375 هجری قمری توسط هنرمندای ایرانی طلاکاری شده.
این مناره ها چی؟ درباره مناره های حرم هر چیزی میدونی بگو.
مناره ها؟ آها خب بذار فکر کنم.
خب
سبا جان، این مناره ها توی دو طرف ایوان جنوبی حرم بنا شدن. تو قسمت جنوبی حرم یه ایوان سرتاسری سرپوشونده هم قرار داره که درست وسط اون یه در زیبا و باشکوه طلایی و میناکاری شده یه ساخت اصفهان وجود داره. سمت شرق و غرب اونم دو تا در کوچیک تر هستش که میتونن عبور و مرور بکنن آدم ها. هر ستای این درا به داخل رواق جنوبی باز میشه.
باید صحنه حرم حضرت عباس علیه السلام باشه، درسته بابا؟
حرم حضرت عباس علیه السلام دارای یه صحنه چهارگوشه که خود حرم در وسط اون واقع شده. در چهار طرف صحنه هم حجره هایی وجود داره که در اونها تعداد زیادی از علما و بزرگان شیعه دفن شدن.
کاشیکاری های تمام صحنه حرم هم مربوط به دوران قاجاریه و بعد از اونه. به چی زور زدی سبا؟
به این عکس. ببین رضا، تو این عکس مامان بزرگ واسطه جلوی یه سقاخونه. راستی مگه حرم حضرت عباس سقاخونه هم داره؟
آره داره، دوتا سقاخونه هم داره، دوتا سقاخونه عمومی.
آره بابا جان، یکی از این سقاخونه ها تو ضلع شرقی صحنه کنار دوتا درخت میوه و یه درخت سدر بنا شده. یکی دیگه از سقاخونه ها تو ضلع غربی کنار دو تا درخت خرما ساخته شده. البته این سقاخونه ها اونطور که من شنیدم الان دیگه وجود ندارن.
رضا، سبا، نمیای؟ سفره رو انداختم.
مامانتون احضارمون کرد، بهتر تا عصبانی نشده آلبوم رو بذاریم کنار رو بریم سر سفره. بچه ها بریم، باشید بچه ها.
بابا دست شما درد نکنه، امروز خیلی چیزای خوب یاد گرفت.
خواهش میکنم.
پس من چی سبا خانم؟ چرا به من نمیگی؟
یادم رفت، دستتو هم درد نکنه رضا.
خواهش میکنم،
برو دستاتو بشور بیا نارو.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز رادیو سبا. لحظه بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی باشید. با ما همراه باشید.
رادیو سبا تقدیم می کند کوچه باغ سبا. به نام نقشبند صفحه خاک، ازار افروز مهرویان افلاک، کوچه باغ سبا رو میشنوید. بنده شهرام شکیبا هستم، سلام عرض میکنم، امیدوارم که وقتش رو داشته باشید. 15 دقیقه حکایتهایی رو از متون کهن ادبیات پارسی بشنوید. جامع التمثیل کتابیست که ازش براتون خواهم خوند امروز، تألیف محمد علی حبل رودی، در قرن 11 این کتاب در هندوستان تدوین شده. آوردند که سعوه درست تر هست، همون گنجیش که خودمونه، در بالای درختی کنار دریا آشیانه داشت و بچه کرده بود و فیلی بود در آن بیشه. پس تا اینجا یه گنجیش داریم در حکایتمون، یک فیل در این تمثیل، در این داستان. پیش از این گفتم براتون که تمثیل رو برابر داستان گرفتند و هر دو در یک بیشه زندگی می کردند. هر روز به کنار دریا می آمد و آب می خورد. طبیعتاً اون فیله رو داره می گه دیگه. و در سایه آن درخت می آسود، همون درختی که گنجیش اونجا بود. و پشت و پهلوی خود را بدان درخت مالیدی و درخت را به حرکت آوردی و بچگان آن مرغک را به زحمت رسانیدی. این فیله هر روز می آمد کنار دریا آب می خورد. و حالا اینجا دریا که داره می گه می تونه رودخانه هم باشه ها. ما رودخانه رو هم به معنای دریا داریم در ادبیات. می اومد حالا کنار اون رودخانه، طبیعتاً چون باید آب شیرین باشه وقتی فیل میخوره، یا آبی میخورد و بعدم پشتش رو فیله میمالید به این درخته و این بچه گنجیشکا که اون بالا بودن اذیت میشدن. روزی آن مرغک بچگان خود را در رنج و تعب دیده، گفت فیل مرا دشمن عظیم است. گفتیم فیله خیلی دشمن بزرگیه واسه ما، باید که این دشمن را از روی حکمت و تدبیر و حیلت و تزویر دفع کرد که بزرگان گفتند گر به قوت حریف خصم نیی، حیله و مکر راز دست مده. پیش از اینم گفتم در سبک نوشتاری حکایت‌های آقای حبل رودی این اتفاق زیاد می‌افتد که هی در این بین ضرب المثل هایی میارن، در بین گفتن داستان دوباره و دیگر گفتند از یک دست صدا بر نخیزد، پس در این کار هم دست نمی باید تا به دست یاری یک دیگر این دشمن زبردست را از پای درآوریم، چون در مثل ها گویند بی پیر مرو تو در خرابات، هرچند سکندر زمانی. باز هم در حین داستان داره یک ضرب المثل به کار میبره. مرا پیش مهتر پشه ها باید رفت، پس رفت سراغ بزرگ پشه ها و با اون مصلحت دیده و مشورت کرد. مرا پیش مهتر پشه ها باید رفت و با اون مصلحت دیده و مشورت کرد، رفت سراغ مهتر پشه ها. قال علی علیه السلام که مشورت رهبر ثواب آید، در همه کار مشورت باید. اینجای داستان رو شنیدیم، حالا ادامه. هر کسی برای خود عقلی و تدبیری دارد و گفتند در جایی از سوزن کوتاه قد کاری آید که نیزه بلند قامت نیاید. میگه که نگاهی ضعیف ها میتونن کاری بکنن که قوی ها خیلی نمیتونن انجام بدن، گاهی سوزن کاری میکنه که نیزه نمیتونه انجام بده. باز همون مثال آوردن هاست. و دیگر پشه دشمن فیل است و دشمن را حقیر نباید داشت اگر همه پشه باشد. میگه و مسئله مهمتر اینه که پشه دشمن اصلی فیله و نباید حتی اگر خیلی کوچیکه دشمن رو حقیر بدونیم. در قدیم معتقد بودن که آره پشه ها میرن در بینی فیل و باعث عفونت میشن و فیلو میکشن. به این علت میگفتن فیل به اون گندگی و مثلا یه پشه ریز از پا میندازه. ما رو یه کمی یاد داستان نمرود هم میندازه این قصه. حالا پیش بریم. پس مرغک این اندیشه کرد و پیش مهتر پشه ها رفت و گفت ای یار عزیز به تو حاجتی است. و گفتند یار کار افتاده را یاری هم از یاران بود. یار کار افتاده را یاری هم از یاران بود. گاهی مصرعی در بین یک حکایت میاد. ما چون مصرع هست نوع نوشتارش اینگونه است که در وسط متن اومده و گفته نشده، چون معمولا وقتی میخوان بیتی رو بیارن آخر خط می نویسن بیت، ولی مصرع رو کمتر می نویسن. به همین علت ما ممکنه متوجه نشیم، اما وقتی می خونیم از موزون افتادنش متوجه می شیم که یک مصرعی رو داره نویسنده میگه. مثل اینجا یار کار افتاده را یاری هم از یاران بود. فاعلاتون 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 فاعلات. اگرچه پیش از این در میان ما و شما دشمنی بود. آره دیگه، برای اینکه گنجشگاه پشه ها رو میخورن. حالا میخواد با یک دشمن دیگه صلح کنه، دشمن مشترک رو از بین ببرن. پیش از این اگرچه پیش از این در میان ما و شما دشمنی بود و ما قصد لشکر شما میکردیم و طعمه بچگان خود مینمودیم، در این وقت با شما صلح میکنیم. الحال تو که مهتر و سردار ایشانی از تو مدد و همراهی میخواهم و به حاجتی آمدم. گفت خوش آمدی و صفا آوردی، بگو چه حاجتی است. چه کسی گفت؟ مهتر پشه ها، سلطان پشه ها. به که گفت؟ به سعوه، به گنجشک داستان ما. گفت خوش آمدی و صفا آوردی، بگو چه حاجتی است که منحصر به مدد پشه ها باشد. بفرمایید از دوست یک اشارت، از ما به سر دویدن. جایی که پای دوستی در میان است و آمد، سر در میان است. دیگه روشن موضوع تا اینجای داستان. آنچه از دست آید تقصیر نخواهیم کرد. هر کاری از دست ما بر بیاد کوتاهی نمی کنیم. سلطان پشه ها به جناب گنجشک قصه ما گفت و سعوه گنجشک گفت ای عزیز، دوستی از برای روزی باید نگاه داشت که به کار دوست آید. الحال میان ما و شما صلح انجامید و حقیقت بچگان و فیل باز گفت که اکثر بچگان من ضایع شدند و از تو مدد و یاری میخواهم که تو با لشکر خود بر چشم و گوش او فرود آیید و بفرمایی لشکر به چشم و گوش او نیش زنند تا جراحت شود و خون روان گردد. گو آقا شما همه پشه ها رو جمع کن، حمله کنید به این فیل که کلی از بچه های من رو به کشتن داده. مهتر پشه ها قبول کرد و گفت این سهل است اگر یار اهل است. این هم خب طبیعتاً مصرعی نیست، اما عبارتی است موزون افتاده. به این علت ما وزن گمان می‌کنیم این عبارت داره که قافیه‌ای بسیار محکم داره. سهل و اهل، این سهل است اگر یار اهل است. در ساعت مهتر پشه ها با فوج لشکر بر چشم و گوش او فرود آمدند. در ساعت یعنی در همون لحظه، فلحال، تا یک شب و یک روز نیش می زدند تا آن خون روان شد. ریختن سر فیل و چنین کردند. پیش پیش مهتر مگسان رفت و مقدمه ی حال باز گفت که بعد از این میان ما و شما صلح است و شما و با شما عهد میبندیم و شرط میکنیم که بر لشکر شما ضرر نرسانیم. رفت حالا سراغ مگسا آقای گنجیش. مهتر مگسان گفت ما را چه باید کرد و از مدد مگسان چه آید؟ گفت مویی در ریسمان مدد است. این ضرب المثل رو پیش از این هم براتون خوندم، دربارش هم صحبت کردم که میگن یک ریسمانی اگر باشه، یک مو در اون هم مدد اون ریسمانه، گرچه مو به تنهایی هیچ قوه و قدرتی نداره. مراد من آن است چنانچه اتفاق باشد و پای نفاق از میان برخیزد، همه کارهای مشکل آسان شود. گفت ما را چه باید کرد تا کمر خدمت بر میان جان بندیم؟ گفت داستان چیه مهتر مگسان؟ حالا گنجشک حقیقت پشه و حال فیل باز گفت که بر سر و گوش و چشم فیل فرود آمدند و زخم زده و جراحت کردند و خون از آن روان گشته. الحال باید که شما با فوج و حشم بران جراحت ها بنشینید و طعمه خود کنید و بالای زخم سرگین بیندازید تا کرم در آن جراحت ها افتد و نابینا گردد. تکلیف روشن شد. گفت شما چون ذات کثیفی دارید، مگس ها باید بر زخم ها بنشینید تا زخم ها چرک کنه و کرم بیفته و خلاصه فیل کور شبین بره. در ساعت مهتر مگسان با فوج خود بر چشم و گوش او فرود آمدند و یک شب و یک روز بران جراحت ها سرگین می انداختند تا کرم افتاد و چشم فیل کور شده نابینا گشت و به چرا نتوانست رفت. تکلیف فیل معلوم شد، فیل رو نابینا کرد. سعوه گفت در این مقام پاره ای انتقام خود کشیدم. گفت حالا تا اینجا یه خورده همچین انتقاممو گرفتم، اما حیله باید کرد که به یک بارگی هلاک و نابود گردد. گفت تا اینجا کار خوب پیش رفت، حالا باید دیگه یه کاری بکنم، یه دفعه کارشو یه سره کنم، از بین ببرم فیل رو. آنگاه به نزدیک فریقه قوک رفت که وزغ باشد. رفت سراغ فریقه، حالا گروهه بگیم، گروه قوک ها، وزغ ها، همون قورباغه ها، و حقیقت باز گفت. البته سراغ صاحب عائله شون رفت دیگه، بزرگشون. آن یک مدد تو باقی مانده است. گفت همین یه کمک تو دیگه مونده. مهتر قوکان گفت آن کدام است؟ گفت در کنار دریا موزه ایست که بسیار عمیق باشد، در وقت صبح چنان که عادت شماست با یاران خود در آنجا جمع گشته بانگ و فریاد کنید. چون امروز 4 روز است که فیل کور شده و راه آب نداند، تشنه است، پی بانگ شما برای آب خوردن خواهد آمد. چون به کنار آب رسد پای در آب نهد غرق شود. گفت شما جمع شید برید اونجا که آب خیلی عمیقه، اونجا یه غرغوری بکنید، این فیل 4 روز آب نخورده، کورم که هست، میاد اونجا آب بخوره، پاشو میذاره اونجا دریا عمیق، فیل میره و غرق میشه، تکلیف روشن میشه. در آن وقت از شر او ایمن گردم، اینجوری دیگه شر فیل از سرم کم میشه. پس قوک در وقت سحر با یاران خود به موضعی که بسیار عمیق بود فرود آمدند و بانگ و فریاد می کردند. فیل از شدت تشنگی پی بانگ قوکان رفت. چون به کنار دریا رسید پای در آب نهاد، فرو رفت و غرق شد. و آن مرغ به این مکر و حیله فیل را دفع کرد و از شر او ایمن شد. این در میان مردم مثل شد. کدوم مثل؟ مصرا. پشه چپر شد بزند پیل را. مفتعلون مفتعلون فاعلات. پشه چپر شد بزند پیل را. در واقع موضوع همون موضوع بسیار معروف و مشهور اتفاق دیگه، که اگر اتفاق بشه خیلی کارها میشه کرد. آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. اینجا در این داستان به همین فقط اشاره داره. فقط از گلستان این دو بیت رو در انتهای حکایت آورده. پشه چپر شد بزند فیل را، با همه تندی و صلابت که اوست. یعنی با همه تندی و صلابتی که او راست. او کیه؟ فیل. مورچگان را چو بود اتفاق، شیر ژیان را بدرانند پوست. مورچگان را چو بود اتفاق، شیر ژیان را بدرانند پوست. فعلا تا برنامه دیگه، خدا نگهدار. یا برنامه